أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه تغابن را مطرح میکنیم. سخن به اینجا رسید که بعد از آیات بسیار زیبا و عمیقی که پیرامون تسبیح خداوندی، ملک و قدرت خداوند، علم و احاطه الهی، حقانیت آفرینش و خلق آسمان ها و زمین و صورتگری انسان در نکوترین شکل ممکن، در حقیقت مجموعه ای از مباحث توحیدی ناب مطرح شد در طی آیات پنجگانه چهار آیه قبلی که خدمت عزیزان گفتیم. آیه پنجم فرمود الم یأتکم نبأ الذین کفروا. بعد از این که اشاره شد به آفرینش به حق آسمان ها و زمین، این که گروهی از انسان ها در نهایت در قبال این حقانیت سرفرود می آورند، گروهی سرفرود نمی آورند، گروهی از شما انسان ها مؤمنید، گروهی کافرید، بنا دارد که حضرت احدیت از این جریان هدایت خیش در مسیر تاریخ بشر و سیر هدایتگری یک گزارش مختصری رو مطرح کند و به بحث جدی و اصل سوم ورود خواهیم داشت. بعد از توحید و اشاره مختصری به نبوت، آنگاه به معاد خواهیم رسید. فرمود الم یأتکم در قالب جمله پرسشی مطرح میشه. آیا نیامده است برای شما، نرسیده است به شما نبأ آن کسانی که کفروا من قبل، که پیش از این کفر ورزیدند؟ بارها اشاره کردیم که در قرآن کریم خبر چندان مطرح نمی شود، نبأ مطرح می شود. قرآن کتاب انباء است. نبأ و خبر چه تفاوتی دارند؟ کلمه خبر عام است، نبأ خاص است. یعنی هر خبری نبأ نیست، هر نبأی خبر است. تفاوت این است که نبأ خبری است که در ذات آن اهمیت و جدیت و عظمت نهفته است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، در ذات نبأ عظمت و بزرگی نهفته است. قرآن بنا ندارد که اخباری رو بگوید که چندان اهمیتی و نقشی در زندگی انسان ندارند، بلکه خبرهایی رو بازگو می کند که تکان دهنده است، سازنده است، مفید است، جدی است، انسان ساز و تاریخ ساز است. لذا وطل علیهم نبأ ابراهیم، نبأ ابراهیم رو بگو پیامبر، نه خبر ابراهیم را. انباء پیشینیان رو بگو، نه اینکه اخبار گذشتگان را. این بسیار نکته زیبایی است که خداوند سبحان در قرآن بازگو میکنه. به همین خاطر همیشه عرض کردیم هرگاه از تاریخ پیشینیان اقوام یا کسان گذشته خدای سبحان سخن میگوید، بنا ندارد که یه گزارشات تاریخی رو مطرح کند. حضرت هم مانند تاریخ نگاری ما نیست که بگیم حالا از این سلسله، از این دودمان یا از این شخص میخوایم یه برش زمانی بزنیم، یه 50 سال یا 100 سال، یه دوران یه حاکمیتی کسی رو مطرح کنیم. به هیچ وجه قرآن این گونه سخن نمیگوید، بلکه گزیده ها، قصص، بریده ها و جدا شده هایی رو مطرح می کند که فرازمان و فرامکان می تواند مهمترین نقش ها رو در زندگی هر روز انسان ها داشته باشند. این شیوه بیان تاریخ و گزارشگری قرآن است که نقل نمی کند، که نقد و تحلیل می کند. حضرت پروردگار فرمود آیا نیامده است نبع و گزارشات مهم کسانی که کفر من قبل؟ آیا بررسی نکردید این کسانی که کفر ورزیدند به همین حقانیت آفرینش الهی، به همان تسبیح خداوندی یعنی به توحید، به اصول الهی کفر ورزیدند و پوشانیدند حقایق الهی را؟ استعذار دارید، اساسا کلمه کفر به معنای ستر است، پوشاندن. گاه کسی عقیده حقی را می پوشاند، این کفر در اعتقاد است. گاه انسان نعمتی رو و اثر نیکی رو می پوشاند در زندگی خودش، این کفران است، پوشاندن نعمت است، که در قرآن هر دو کار کرد رو می بینیم. کسانی که کفر ورزیدن من قبل، فذاقوا وبال امرهم، اما چشیدند اینها، به اینها رسید به معنای کامل. ذوق و اذاقه به معنای اون کاملا یه مطلبی، به اصطلاح یه چیزی رو انسان درک کردن و یه مطلبی رو به اون رسیدن است. چشیدن غیر خوردن است، یعنی ممکن انسان چیزی رو بخورد اما متوجه نشه چی خورد، اصلا سوال کن چی خوردی ندونه، اما چشیدن اون است که کاملا طعم و خصوصیات یه چیزی رو لمس میکند و ادراک میکند. فمود فزاق و وبال امرهم، به تمام معنا چشیدن دینها، وبال امرهم، وبال کارها و اونچه را که انجام دادن و کفرشان را. کلمه وبال از سوء و شدید، به اون بدیها و زشتیهای بسیار شدیدی که انسان گرفتار اون می شود وبال گفته میشه. کلمه وابل در لغت عرب بارانی گفته می شود که به شدت می آید و به دنبال اون سیلاب و تخریب را می بینید. وابل، وبال از همین ماده است، به معنای اون عواقب سوء شدیدی که دامنگیر انسان می شود. وبال امر، پایان امرشون رو اینها دیدن، و لهم عذاب علیم. مشخص میشه این وبال امر مربوط به دنیاشون بود، عذاب علیم مربوط به چیست؟ به جهان باقی و آینده اونها. خب یه در حد یه گزارش ابتدایی یه آیه این نکته رو خدای سبحان مطرح میکند و بازگو میشه، توجه انسانها رو معطوف میکند به نگاه به پیشینیان، رفتار گذشتگان، تحلیل اون، بررسی اون، شناخت بیشتر و نتیجه گیری. رازهای موفقیت و شکست گذشتگان رو در پیشگاه خداوند و در بستر عقیده و ادیان بررسی کردن و مطالعه کردن، حالا بازش میکند در قالب یه آیه و بعد ورود به بحث جدی تر خواهد بود. ذالک بانه، ذالک بانه کانت تأتیهم. ملاحظه فرمودید که این تحلیل، عرض کردم تحلیل قرآن نسبت به تاریخ گذشته، نه نقل، نقل نیست، نقد است، بررسی است. فرمود ذالک بانه، ماجرا این بود، این ذالک بانه یعنی قصه این بود، ماجرا این بود، کانت تأتیهم رسلهم، آمدند رسولان ایشان برای آنان، بالبینات، با بینات الهی، فقالوا ابشر یهدوننا، اما اینها در قبال پیامبران و رسولانشون گفتند آیا بشری ما را هدایت میکند، راهنما و جلودار و سرپرست ما باشد، ما را رهنمون کند؟ فکفروا، با همین علت و با همین توجیه کفر ورزیدند و تولوا، نه تنها کفر ورزیدند بلکه تولی کردند. تولی به معنای اعراض به تمام جوانب، وقتی کسی 180 درجه جهتش را عوض میکنه این میشه تولی، کاملا به تمام معنا پشت کردند و روی گردانی کردند. فکفروا و تولوا و استغنى الله. ادامه آیه رو عرض میکنم، خب اینو ملاحظه کنید، بررسی کنید. فرمود ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم. نکته زیبا اینه که پیامبران الهی رو قرآن در اینجا میفهمد رسلهم، پیامبرانشان، چرا پیامبران رو به اینها نسبت میدهد به همون اقوام کافر؟ اینا رسولان الهی هستند، رسولنا هستند، رسولان خدا هستند. آن میگد پیامبران ایشان به دلیل اینکه بدیهی است کار پیامبران الهی، آمدن پیامبران الهی، رسالت پیامبران الهی امر مردمی است. اینها اومدن برای اینکه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خود مردم، از جنس مردم، از میان مردم، برای مردم. به همین خاطر این پیامبران رو پیامبران مردم مینامد، پیامبران همین جماعت نامگذاری میکند حضرت پروردگار. فهمو تأتیهم رسولهم، اما این پیامبران بالبینات. خب قانون الهی این بود است اگر کسی سفیر ملک الهی است باید استوارنامه کامل و دقیق خودش رو ارائه کند برای مردمان. بالاترین ادعا این است که کسی بگوید من نماینده خدا هستم، من از سوی خدا آمدم. و مگه میشه کسی از سوی خدا بیاد و نماینده خدا باشد و آثار این نمایندگی رو، حجتهای لازم رو برای اثبات این ادعا نداشته باشه؟ به همین خاطر میبینید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات است. همیشه پیامبران الهی هنگامی که میآیند با بیینه، یعنی ادله‌ای که روشن، روشن و روشنگر است، بیین، کاملا آشکار، شفاف، که اثبات میکند رسالت اینها رو، مسئولیت اینها رو و جایگاهشون رو، و روشنگری میکند برای جامعه و مردم و هیچ ابهامی نباد بگذارد. پیامبران الهی نمیتونن بدون دلیل باشن، بدون برهان باشن. پیامبران الهی نمیتونن بدون حجت باشن. حالا گاهی از این بیانات تعبیر به چه ممکنه بکنیم؟ در یه مواردی لازم است که معجزه داشته باشن، یعنی بیانه معجزه، آیه معجزه بنا باشد ارائه کنند. فرمود بالبینات، رسولهم بالبینات، اینا با بینات آمدن، با ادله کاملا روشن و شفاف. فقالوا ابشر يهدوننا، خب این پیامبران آمدن به انگیزه هدایتگری، تمام منافع وجود رسولان الهی برای بشریت، برای همین مردم، برای همین جامعه‌ای که مبعوث به اونها شدن، دلیل کافی هم دارند، حجت‌های روشن، حجت‌هایی که کفایت کننده است برای اثبات حقانیت، اخلاص، صداقت و رسالت این مردان بزرگ الهی. اما در مواجهه فقالوا ابشرون، تمام ثقل سخن در این دعای سنگینی تکیه کلام اینجاست، یعنی یه نکته‌ای رو قرآن مطرح می‌کند که امروز بشر با اون درگیر است. یه نکته‌ای است که همیشه در طول تاریخ همواره انسان‌ها از همین نقطه آسیب خوردن و صدمه خوردن. دقت کنید من توضیح بدم. اینها گفتن ابشرون یهدوننا، آیا بشری ما را هدایت کند؟ ابشرون یهدوننا. در قرآن کریم نامه‌هایی که به ما آدمیان داده شده است مشخص است. گاهی توضیح دادم این اسامی رو، یعنی گاه در قرآن شما برخورد می‌کنید با کلمه بشر، انسان، بنی آدم، ناس. ما این چهار واژه رو در مورد این پدیده خلقت و این موجود می‌بینیم. کلمه آدم که می‌دانیم ربطی به ما ندارد، ما نه هیچ کداممون آدمیم نه هم آدم خواهیم شد، چون آدم یه فرد خاص بوده است. کلمه آدم اسم علمه، اسم شخصه. آدم یا آدم همانی است که از آن تعبیر میکنید قرآن به نفس واحده. این همانی است که یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، این همون ذکره که شما رو از یه مرد و یه زن آفریدیم، اون آدم است. بقیه بنی آدمند، فرزندان آدمند، بنی آدمند، درست؟ خب به این بنی آدم گاه بشر گفته می شود، گاه انسان گفته می شود. هنگامی که بشر گفته می شه، بعد جسمانی و ظاهری این موجود مد نظر است. یعنی خداوند سبحان بیشتر در قرآن کلمه بشر که گفته می شه، جهات ظاهری به دلیل اینکه بشر از ماده بشره می آید و این موجود موجودی است که پوست و بشره دارد و دیده میشه، کرک و پشمومو نمی پوشاند آن را، بذار بهش بشر میگن. پس بنابراین وقتی که صحبت جهات ظاهری و جسمی و فیزیکی انسان است، از اون تعبیر به چی میشه؟ بشر. اما هنگامی که این جسم با ترکیب جان و روح به کار برده میشود و بیشتر تاکید بر روح است، از اون تعبیر به چی میشه؟ انسان میشه. پیامبر مکرم اسلام فرمود قل انما انا انسان مثلكم یا بشر مثلكم. بشر مثلكم، مثلیت من و شما به لحاظ این جسم ظاهری ماست که ما هم مانند شما هستیم به لحاظ جسم ظاهری، اما یوها الیه، اما جان ما در جای دیگری پرورده شده است، آموخته شده است و تعلیم فرا گرفته است و ماجرا چیز دیگری است. با توجه به این نکته فرمود فقالوا ابشر یهدوننا، یعنی وقتی پیامبران الهی می اومدند در مواجهه با مردم، جماعتی که مقابله با رسولان الهی می کردند حرفشون این بود ابشر یهدوننا، آیا یه بشری ما را می خواهد هدایت کند؟ خب برای اینکه این معنا رو بهتر دقیق با اون استفاده ای که عرض کردم که جاری است این استفاده در طول زمان بخوایم مطرح کنیم خدمت عزیزان، باید برگردیم عقب، باید برگردیم از اون روزی ماجرا را شروع کنیم که از قول ربک الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند اعلام کرد به فرشتگان که بناس من یه جانشینی رو، یه قائم مقامی رو، یه نائب منابی رو، همونطور که دیروز توضیح میدادم، در روی زمین قرار بدهم برای انسان‌ها. خب ملائکه گفتن که آقا اگه میشه ما باشیم، ما که هم خوب بلدیم تسبیح کنیم، هم خوب بلدیم تقدیس کنیم، و چرا ما نباشیم؟ به همین خاطر گفتن آیا کسی میخواد بیاد که مثلا در زمین فساد کنه، چه بکنه اینها؟ و پاسخ رسید نی اعلم ما لا تعلمون. کار تمام شد، به جای رسید که فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین، هنگامی که این تندیس آماده شد، این کالبد دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، جلادم بسرشتند و به پیمانه زدند، و این روح قدسی در او دمیده شد و این شد یه موجود کاملی که مورد نظر الهی بود همون خلیفه. دستور آمد که حالا در قبال این وجود سجده کنی. حالا دیگه نمیخوام اینجا وارد این مسائل جزئی این آیات بشیم. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، آه ملائکه همشون سجده کردن، کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر، اما یه موجودی به نام ابلیس سجده نکرد. خب خطاب رسید از سوی خداوند سبحان که ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، ابلیس چرا وقتی امر کردم من به تو که به آدم سجده کنی سجده نکردی؟ چه جواب داد؟ قال انا خیر من، گفت خدایا من بهترم از او، چرا سجده کنم به او؟ تو چرا بهتری؟ چون خلقتنی من نار و خلقته من طین، چون من رو از آتش آفریده ای، از نار آفریده ای، نار و نور، او رو از چه آفریده ای؟ از خاک و گل، و بدیهیست خاک کجا؟ آتش کجا؟ آتش گرما دارد، خاک سرما دارد، آتش رو به بالا می رود، خاک رو به پایین می آید، آتش نار و نور است، روشنی دارد، خاک تیرگی دارد. این سه دلیل برای این که نار از خاک برتر است و من از خاک نیستم، او از خاک است و ما ناری و نوریم، پس بنابراین انا خیرم، به این دلیل من سجده نکردم. خب حالا پاسخ رو دیگه اون چنان کوبنده خداوند به او گفت که فخرج فانک رجیم، با تمام سوابقی که امیرالمومنین میفرماید و کان قد ابدا لا ستت آلاف سنه، با 6000 سال سابقه عبادت که لا یدرا معلوم نیست از سالهای دنیاست یا آخرت، به تعبیر خطبه قاصعه نهج البلاغه مطرود و رانده شده شد و لعنت الهی تا ابد بر او قرار گرفت. اینها رو که دیگه میدانیم درست. حالا اینجا چه اتفاقی افتاد که ابلیس این تمرد رو کرد؟ اتفاقی که افتاد این بود، اولین اشتباهی که سر زد در وجود در قبال خداوند سبحان، ریشه اون، خوب دقت کنید عزیزان، ریشه اون و زیربنای اون مقوله‌ای بود به نام قیاس. قیاس اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. قیاس، قیاس یعنی چه؟ یعنی شما دو پدیده رو میبینید که شباهت ظاهری دارن در یه بعدی، بعد هر دو رو به یه حکم محکوم میکنید، هر دو رو در حقشون یه حکم صادر میکنید، این میشه قیاس. ساده ترین معنایی که میتونم برای قیاس بگم، این قیاسی که در اینجا مطرحه این است، اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس رو باب کرد ابلیس بود، که تا امروز این قیاس است که بشریت رو بدبخت میکند. بذارید خودمانی و ساده بگم، بالاخره یه مشهدی به شما یه کار خلافی میکند، یه دروغی بهتون میگد، یه جنس اونچنانی به شما توی معامله میدهد، اجحاف به شما میکند، بعد یه مشهدی دیگر رو میبینید میگید اینم مشهدیه، با این معامله نمیکنم. نام این چیه؟ قیاس. این قیاس. توجه فرمودید؟ خیلی ساده. حالا سوال میکنم از صبح تا شب ما چند تا از این قیاس ها داریم تو زندگیمون؟ کم نداریم، کم نداریم تو زندگیمون. حالا این رو ببینید، تو تمام تو یه صنفی یه کسی از یه صنفی با شما یه معامله بدی میکنه، یه رفتار ناپسندی میکنه، بعد میگید اینا همشون اینطورن، میگید اینا همشون اونطورن. یه همین مطالبی که آن به آن در جامعه داریم میشنویم، شب و روز داریم میشنویم از خودمون و داره گفته میشه متاسفانه. یعنی هیچی نیست اینها جز استمرار حرکت و سخن ابلیس که تا امروز جاریست و کافیست برای انحطاط انسان. ابلیس اولین کاری که کرد قیاس کرد. خب تو خاک را دیدی، آدم از خاک است، تو این رو دیدی. دومی رو هم بگم بعد تحلیلش کنیم سخن ابلیس رو. خب بعد از این که قیاس کرد، نتیجه این قیاس این شد که خب خاک این چنین است، این هم از خاک است، پس انا خیرون، پس من برترم. دومین مشکلی که ابلیس در دام اون افتاد، حس برتری جویی، یعنی همانی که ابا و استکبر، ابا کرد و استکبار جست، ابا و استکبر و کان من الکافرین، و این استکبار و برتری جویی او را از کافران قرار داد. پس دو اشتباه صادر شد در روز نخست، یکی قیاس، دوم استکبار و کبر و حس برتری جویی که مبتنی بر اون قیاس بود. حالا ممکنه این تکبر از چیزهای دیگه هم ریشه بگیرد، اما این در اولین صحنه از قیاس ریشه گرفت که عمده ترین ریشه هاست. خب این موجب شد که دیگه کار به پایان رسید و ابلیس هم بدان جا رسید. این خط عزیزان در طول تاریخ خط حاکم در مقابل پیامبران الهی بود، خط حاکم در مقابل پیامبران الهی. یعنی مردم نگاه میکردن میگفتن که همسری با انبیا برداشتن، اولیا را هم چه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. گفتند آقا این که یه انسان است، در مورد نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی گفتن که مال حاضر رسول یعکل و تاهم و یمشی فی الاسواق، این چه پیامبریه که مثل ما غذا میخوره، این در بازار میچرخه، معاملات چه انجام میده، این همسر داره، رابطه جنسی داره، این چه پیامبریه، این که یکی مثل ماست. بس بنابراین یعنی دقیقا در طول تاریخ حرکت قیاسی جاری بود، اما قیاس به چه میکردند؟ ابشرون یهدوننا، قیاس به اون چه میدیدن با چشم سر، یعنی به ظاهر، یعنی به جهات ظاهری. ابلیس ظاهر آدم رو دید، نه علم آدم الاسماء کلها، نه علم و معرفتی که خدا در ذات و وجود آدم نهاد که اون عامل سجده با آدم بود، نه جسم آدم. در جسم آدم که فضیلتی نبود، این همه مسنون و سلسال کلفخار، این که ارزشی نداشت که قرآن ده آبار مطرح میکنه که جسم آدم رو تشکیل میده، این نطفه و علقه و مزغه که این که اهمیتی نداشت چندان که موجب تعظیم عرش و فرش برای او باشد. چه چیزی این عامل بود که عامل سرفرود آوردن فرشتگان شد؟ اون مقامی بود که آدم رو قائم مقام الهی می کرد، مقام علمی بود که علم آدم الاسماء کلها، به امتیازاتی بود که در جان و وجود و روح آدم ذات حق قرار داده بود. در قبال پیامبران این اتفاق می افتاد، نگاه می کردن می گفتن نمیسیم سما. فرعون می گوید، رو می کند به اطرافیانش، میگه انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما به این دو بشر یعنی این موسی و هارون که مثل ما ایمان بیاریم، اعتقاد بیاریم اینا راهنمایی باشن، ولایت ما دست اینها باشه، اختیار ما دست اینها باشه، هدایت ما دست اینها باشه؟ این که نمیشه، اینم که انسانیست مثل ما. غافل از این که او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. اینا اگر این جسم رو شما میبینید، بله قل انما انا بشر مثلکم، اما یوها الیه، اما این جسمی است که در تمام ابعاد در خدمت جان، در خدمت روح و در خدمت تعالیم الهی و هدایت خداوندی است. اون شرافت اصلی است اینجا. متاسفانه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبان. این اشتباه و عرض میکنم در طول تاریخ این اشتباه جاری بوده است تا امروز. امروز هم ماجرا همینه دیگه، نمیخوام بیشتر بازش کنم خدمت دوستان. ما هم درگیر قیاسات و به دنبال اون متاسفانه درگیر ظاهر بینی ها، ظاهر انگاری ها، ظاهر پنداری ها و به دنبال اون ملعصف کبرها، استکبارها و سرکشی ها و خودبرتری ها هستیم. فرمود قالوا ابشرون یهدوننا فکفروا. دیگه اینها با همین توجیهات این چنینی خودشون فکفروا و تولوا، متاسفانه به تمام معنا پشت کردن، نیم نگاهی هم نکردن که یه ذره امیدی باشد بارقه رحمتی بیاد براشون. و واستغنا الله، اما ماجرا این است که برند اینها، اما خداوند استغنا دارد. چرا؟ چون والله غنی و حمید. نکته زیبایی داره، اجازه بدید نگذرم و خدمت دوستان عزیز بگم. اولا در کل می دانیم که در رابطه بین وجود و ذات حق انسان و حضرت پروردگار تمام رابطه یه طرف است. می دونیم ما هیچ آفرینش نمی تواند سودی به حضرت باری تعالی برساند. انسان نمی تونه هیچ فائده‌ای برای خداوند و ذات الهی داشته باشه. چرا؟ چون ذات حق غنی به ذات است. قل هو الله احد، الله الصمد، خداوند صمد مطلق است، یعنی بی نیاز مطلق. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، شما اید که تمام وجودتون ممکن الوجود، فقر ذاتی در وجود ماست، می توانیم باشیم می توانیم نباشیم، اما ذات اوست که مظهر تمام غنا، مظهر تمام ثبات و همه هستیز تو پیدا شده. خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم، چو تو قائم بذات، کل شیء قائم به. به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه 109 نهج البلاغه که به زیبایی مطرح میکنه، که جناب نظامی از سخن امیرالمومنین این ابیات زیبای خودش رو سروده است. فقر در ذات ممکنات است، غنا در حضرت احدیت، لذا خداوند هیچ نیازی به کسی ندارد. یعنی هیچ کسی نمیتونه به تعبیر ساده تر و عامیانه کاری برای خدا بکند، کاری برای خدا. اگر که کسی هدایت رو بپذیرد، فانما یهتدی لنفسه، این هدایت مال کیست؟ لنفسه، مال خودش. و من زلف علیه ها، اگر کسی به زلالت برود، خب زیانش مال خودش، ربطی به خدا نداره دست هیچ. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، اگر کسی شاکر باشد مال خودش. و من یکفر، اگر کفر ببرزد، فان الله غنی، هیچ ضرری نداره برای خداوند کفرش. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید اگر تمام آفرینش به سوی کفر برود، ملالی بر ذات حق نیست. اگر به سوی ایمان بیاید، نفعی به ذات حق نمیرسه، بلکه تمام فائده فعل الهی به کی برمیگردد؟ به خود مخلوق برمیگردد، به خود موجودات برمیگردد. خب این خیلی مبنای مهم نیست. حالا فرمود اما خداوند استغنا دارد. اینو خواستم خدمت دوستان بگم. عزیزان دو کلمه، دو کلید واژه داریم در رابطه با ذات حق، که این دو کلید واژه است که انسان رو به همه جا در این خلقت میرساند. این دو کلید واژه، اینها رو امیرالمومنین در خطبه 222 نهج البلاغه، در اون جایی که اوصاف ذاکران رو به معنای واقعی و حقیقت ذکر و شخصیت عارفان رو مطرح میکنه، این رو من شرحش کردم، کتاب عارفانه هم موجوده، میتونن دوستان ببینن اونجا. اصحارا فاقتن و رحائن و فاقتن و اصحارا زلتن، این دوتا کلمه رو مطرح میکنه در پیشگاه خداوند در قبال حضرت حق. هنگامی که انسانها میرن به سوی این که حس فقر و افتقار تو وجودشون نیست، یعنی به جایی که انسان حس بینیازی میکند، دیگه اینجا اون لبه های اصلی و ستیق سقوط به انحطاط شروع میشه. به هر میزانی که انسان حس فقر، افتقار و نیاز به حضرت حق داشته باشه عزیزان، به همون مقدار بالا میاد، اوج میگیرن. رسید پور عمران به کنار آب مدین و این دختران رو دید و این چوپانان و شبانان نمیگذارند این دو دختر آب بدن این احشام رو. با تمام قدرتی که موسی دارد که مشتش رو سراغ داریم چه میکنند، بالاخره اومد و اینا رو کنار زد و این احشام رو آب داد و بعد گفت که برید و فلان. اینها رفتن، هیچ کی هم نداره، تنهای غریب این کار رو انجام داد. کنار این آبگاه مدین رفت یه گوشه نشست. جناب موسی فقط سر رو بلند کرد، یه جمله گفت: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا تمام وجود موسی فقر به توست و نیاز به توست، نه هیچ کس. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ به مجرد اینکه این سخن از زبان موسی خارج شد، دید بالاخره این دختره داره میاد، تمشی علی استحیاء، داره با یه ادبی میاد که آقا پدر ما شما را صدا زده است، خواسته است شما را ببیند و تشکر از کار شما بکند. و کار به جایی رسید که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. و بعد کار موسی سامان پیدا کرد. این فقر در وجود وقتی حس میشه، لمس میشه و احساس میکنیم عزیزان ما هیچی نیستیم، توهی توهیم در پیشگاه خداوند، ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. وقتی انسان به این نقطه میرسه، شروع میکنه به بزرگ شدن، اوج گرفتن، پر شدن از فضل الهی، از عنایت الهی. این فقر رو باید به تمام وجود در قبال ذات حق انسان حس. دو، ذلت، خردی و کوچکی خودش رو ابراز کردن، خردی خودش رو دیدن، ذلت خودش رو دیدن. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. چرا نزدیکترین حالت انسان به خداوند کدام حالت است؟ سجده است. اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد. چرا؟ به دلیل اینکه دیگه تمام وجود رو به ظاهر به پسترین چیزی که جلوی ماست، خاک است، تحویل میدیم، خودمون رو میافکنیم روی خاک و میگیم خدایا هیچ نیستیم و همه تویی. ذلت خودمون رو در پیشگاه خداوند نشان میدیم. این دو کلید واژه فقر و ذلت رو امیرالمؤمنین دو کلید اوج عظمت و شکوه تمام بزرگان آفرینش و خلقت میدانند. نقطه مقابلش، حالا اگر انسان حس استغنا کرد نسبت به خداوند، علی عزب، یا حس بزرگی کرد، گفت انا ربکم الاعلا، حس کرد کسی است تو این آفرینش در پیشگاه خداوند، من چنین میگویم، نظر من این است، حالا خدا گفته است، قرآن گفته است، ما نظرمون اینه، عقیده من اینه، من به این باور رسیدم، حالا قرآن هرچی میخواد بگه بگه، به نظر من این درسته. تا اینجا میگم خدمتون، حالا این نمیگیم توصیفی، نمیگیم حالات دیسکریپشن تو ذهنمون نمیگیم، نه، تو کاربرد عملی زندگی داریم میگیم این فقر و ذلت را در پیشگاه خداوند و دین خدا و اولیاء الهی. فرمود واستغنا الله، خداوند در اوج بی‌نیازی و استغنا، یمنون علیک ان اسلموا، اینا منت میگذارن به تو پیامبر که اسلام آوردن، چی دارید میگید؟ لا تمنوا علیه جای بلکه این خداست، یمن علیکم من هداکم للایمان، این خداست که شما رو هدایت کرده، کی اینجا طلبکاره، کی بدهکار، این چه طور صحبت کردنه که شما دارید بازگو میکنید؟ والله غنی حمید، خدا غنی حمید است، خداوند بی نیاز پسندیده است که در تمام فعال و افعال و رفتار این گونه عمل میکند. حالا ببینید این دو صفتی که اینجا میاد خیلی تعیین کننده است. و یه وقتی خدمت عزیزان عرض می کردم صفات ثنائی جفت جفت قرآن از بالاترین اصول تربیت برای انسان است. این که دو صفت کنار هم میاد دو قرآن، صفات این چنینی، خود همینجا رو بگم کافیست، محضرم بارکتون. دو عامل وجود داره عزیزان که اون فقر ما و اون ذلت ما رو در پیشگاه خداوند محو می کنه، از بین می بره، دوچار توهم می شیم، دو عاملی که اینها رو از ما میگیره این دو حس رو، یکی قدرت هست و دیگری ثروت هست، زر هست و زور هست. این دو موجب میشه که ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. وقتی انسان احساس میکنه غنیه یعنی ثروتی توانمندی میبینه، حس چی پیدا میکنند؟ بی‌نیازی و طغیان پیدا میکنند. این ثروت عزیزان، مال، المالو، اینی که گفتن بزرگان مادت و شهوات، این مال مایه اصلی تمام سرکشی ها و امیال وجودی انسان. متاسفانه انسان کوتهبین و ظاهربین وقتی مال رو میبیند تا اونجا ها میرد که یحسب و ان مالهو اخلده، گمان میکنه اصلا راز موفقیتش. آقا مگر عزیز من این رو چقدر در شب و روز میشنویم؟ با پول همه کار میشه کرد. همینه دیگه، یحسب و ان مالهو اخلده. یا حالا قرآن عربیشو میگه، شما فارسیشو میگیم، ما تو جامعه همین رو داریم میگیم. این مال و زر عزیزان که انسانها رو جدا میکند و دور میکند. خدایا اگر به من بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. حاج عبدالله انصاری: به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. حافظ شیرازی. اینا رسیدن به این حقیقت که دارن میگن، به اون بندگی، به این فقر، به این فاقه. اما این زر حجاب میشه، موجب میشه که انسان متاسفانه حس استغنای دروغین واهی در وجودش میاد، بی‌نیازی. دومین عامل زور، قدرت. همین که الان گفتیم بگوید انا ربکم الاعلا علی سلی ملک مصر، مگه ما این قدرت رو نداریم؟ پس بنابراین تقا، اذهب الی فرعون انه تقا، آقای موسی برو که طغیان کرده. به همین خاطر خداوند در قرآن صفت حمید رو بعد از این دو عنوان میاره و آموزش میده به انسانها که انسانها اگر رسیدید به یه ولایتی، به یه قدرتی، به یه توانمندی، اینجاست که باید حمید باشید و پسندیده عمل کنید. لذا ولی حمید باشید، ولی حمید باشید. الولایاتو مزامیر رجال، مزمار میدان اسبدوانی. تو این کورس اسبدوانی زندگی ولایت اختیاری که به انسان داده میشه. گفت یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، چه خوب انسان امیر و قدرت نم، ولو اینکه برای یک سنگی بگن تو مسئوله، تو مدیر کل آبدارخانه ای مثلا، فرض بفرمایید به یه انسان. حتی این حس انسانیست عزیزان، این حسیست که در وجود ما. حالا تو این ولایت، حالا این ولایت ممکنه ولایتی کی باشه؟ من پدر در حدی که خداوند قرار داده است بر فرزندم باشه. حالا اینجا اعمال این ولایت چطوره؟ اینجا ولی حمید میخواهد، پسندیده عمل کردن میخواهد، با موازین عقل و شعر عمل کردن میخواد، تا ولایت حاکمیت باشد، سلطان باشد، امیر باشد، وزیر باشد، وکیل باشد، رئیس جمهور باشد و غیره باشد. این ولی حمید میخواد، یعنی جایی که لغزندگی وجود داره برای انسانها که انسانها به درستی عمل نکنن، مقام ولایت است. اینجا جایی است که قرآن میگه ولی حمید. دوم عرض کردم ثروت است، که اونجا جایی است که اگر کسی دارای ثروت بود باید پسندیده عمل کنه، میشه غنی حمید. یا به اونجا نرسد که بگویند درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. مضمون نسازن براشون بالاخره اونهایی که عرض به خدمتون یا خودش دوز بود یا پدرش، و این حرفایی که گفتن در طول تاریخ، اینها رو برای چی گفتند؟ این مضمون از کجا در اومده؟ بالاخره از اینجا در اومده که در قبال ثروت دیدیم حمید نیستن صاحبان ثروت، در قبال قدرت دیدیم حمید عمل نمیشه. لذا خدا آموزش میده والله غنی حمید مخاطبان قرآن، بدونید باید این ستایش و حمد و پسندیدگی رو تو این دو جا مراقب باشید، یکی در غنا و دیگری یکی در زر و دیگری در زور، در ثروت و قدرت. و جالب این که عرض کردم همین دو نکته است که نقطه مقابلش انسان رو به اوج میبرد، این که در پیشگاه ذات حق انسان احساس فقر و احساس خردی بکند، نه احساس قدرت، میشه کلید تمام اوجگیری ها و معرفت ها و پرش های جان و روح و نفس انسان در محضر حضرت جانان. فرمود و الله غنی حمید. بسیار خوب، تا اینجا یه مباحث توحیدی ناب رو گفتیم و به دنبال اون امروز یه اشارتی شد به اصل چند، اصل دوم و نبوت. حالا زمینه ایجاد شده از اول سوره و یسبح لله برای اینکه برسیم به این بحث بسیار مهمی که ثقل اصلی و اون تکیه اصلی سوره مبارکه تغابن و نام این سوره اصلا برای همین انتخاب شده است که مراجعه به اصل سوم ادیان الهی است. زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر و ذلک علی الله یسیر. فرمود زعم الذین کفروا، زعم رز زعین میم، زعم به معنای پندار واهی، گمان باطل. اصلا خود این زعم، لغویون عرب اون ریشه های لغت رو که نگاه میکنیم، قدمای لغوی رو که نگاه میکنیم، میگن از زعم و زعم کنیت الکذب، کنیه دروغه. کنیت الکذب، کنیه یعنی چی؟ یعنی اون تبار که نسبت به اون داده میشه. اون ریشه دروغ زعم، توهمات باطل است. بعض از لغویون دارن دقیق تر متیت الکذب، زعم عاملیه که دروغ رو اون سوار میشه و حرکت میکنه، یعنی زیربنای دروغ زعمه، یعنی پندارها و توهمات باطل. دیدید بعضی از دروغگوها دروغ میگن چون خودشون دروغ خودشون رو باور دارن، این زعمه. زعم الذین کفروا، به پندار باطل و گمان باطل پنداشتن کافران، ان لن یبعثوا، که لن یبعثوا. لن وقتی میاد بر سر فعل مضارع معنی چی رو میدهد؟ نفی ابدی رو میده. لتعبید لغویون میگن، یعنی خب هرگز، هرگز. لن یبعثوا، هرگز بعثی وجود ندارد و مبعوث نخواهند شد. زعم الذین کفروا، برای گمان باطل کافران گفتند که هیچ بعثی نخواهد بود و مبعوث نخواهند شد. قل، من ترجمه کنم برگردم، قل خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، فهمت قل، بگو پیامبر. میدونید وقتی که خدا به پیامبر میگه قل، همه قرآن قله دیگه، تمام این رو خدا به پیامبر گفته است، قل پیامبر گفته است. اما جایی که این قل ظاهر میشه، یعنی به ظاهرم میگه قل بگو، مشخص میشه که مثل این که حالا تعبیر عرفی عرض میکنم به کسی میگم برو بگو، نگران نباش، پشت تیم، نشان میده که مطلب خیلی مهمه. قل بلا، بگو آره این چنین است که مبعوث خواهید شد. و ربی خیلی مهمه، کم داریم تو قرآن اینطور، چند معدود جاست، بیشتر نیست، که خدا به پیامبر اجازه میده که به مقام ربوبیت او قسم یاد کند. بگو قل و ربی، ای واو چیه؟ قسم. بگو سوگند به پروردگارم، سوگند به پروردگار و ربم. لتبعثن، لام لام قسم با سر فعل اومده، لام مفتوح قسمه، قسم که مبعوث خواهید شد. ثم لتنبؤن، نون تأکید ثقیله بود آخرش برای تأکید، باز مجدد لام قسم، باز نون تأکید ثقیله، چه تأکیدی. و قطعا انباء و خبرداده خواهید شد از آنچه کرده اید و شده است و از تمام این حقایق خبردار میشید. به ما عملتون، به تمام اون چه عمل کردید، و این بر خداوند آسانه. خب من در حدی که فرصت دارم مقدمه بحث رو بگم، تا فردا انشاءالله کاملش میکنیم. بالاخره میدانید عزیزان، شاید بتوان گفت در عین این که ما میگیم سه تا اصل اساسی ادیان، یعنی زیربنای ادیان چیست، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، این سه تا سوال رو پیامبران الهی اومدن جواب بدن. از این سه تا سه اصل در اومد که شد زیربنای تمام ادیان الهی. از کجا آمدم؟ توحید. به کجا میروم؟ معاد، المبدأ و المعاد. چگونه باید بروم؟ چه کار باید بکنم؟ نبوت. یعنی سه تا اصل اومدن سه تا سوال اساسی بشر رو پاسخ بدن دیگه. بالاخره خدا این سوالا رو تو وجود این انسان قرار داد و پیامبران هم پاسخ بیرونیش که سبک زندگی رو تعریف کنن. این آغاز دارد، پایان دارد، کهنه کتاب بی پایانی نیست، بی آغازی نیست، پوچی نیست، و کاملا این اومدن توضیح بدن و روشن کنن. اما میخوام عرض کنم سهم اصل سوم در ضمانت اجرایی دو اصل قبلی بسیار بیشتر و فوق‌العاده است. یعنی عقیده به معاد، اثبات معاد و جهان واپسین عامل عمل به دین و شریعت و اصل نبوت است. ضامن اجرایی اصل نبوت و قوانین الهی اعتقاد به معاد است. اگر عقیده به معاد و باور به معاد و جهان واپسین و حیات واپسین برداشته بشه و نباشد، ما اصلا چیزی به نام اصل نبوت نیاز نداریم. اجازه بدید بالاتر برم، مستدل میگم ها، روی لفظ نیست اون چه عرض بگم، بالاتر. اصلا توحید زیر سوال است. اگر معادی نباشد اصلا توحید مفهوم نشده. یعنی آفرینشی میشود که خلق السماوات و الارض بالحق رو آیه چندم خوندیم، آیه سوم خوندیم، و الا میشه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، که فردا توضیح میدن میشه خلق عبس بیهوده. پس خالق آن هم عبسکار و بیهوده کار است، حکیمی نخواهد بود این کارگاه رو ساخته باشه. تموم. یعنی با این اصل که اگر متزلزل بشه توحید هم وجود ندارد، نبوت هم وجود ندارد. پس این اساسی ترین اصل این بحث. لذا میبینید شما در قرآن سرمایه گذاری که بر اصل معاد میشه و جهان آخرت میشه چیه؟ حداقل یه پنجم آیات قرآن، اگر بیشتر نگیم بیش از 1000 آیه قرآن در مورد معاد مطرح میشه، جهان واپسین مطرح میشه. و این اساسی ترین بنیاد است. بارها و بارها بالاخره این ابیات رو خدمت دوستان ده ها بار خونده ایم که زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ چی ریشه کار؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. اصلا ضمانت اجرایی عمل به حلال الهی، حرام الهی، عدل، ظلم، همه چیز اینه، همه چیز اینه. وقتی رسید بگم اب ندارین، روایت هم گفتم گاهی خدمت دوستان، یه شاعری داریم به نام فرزدق، خیلیاتون میشناسیدش، بهش ارادت داریم ما واقعا، رحمت خدا بر او باد. اون روزی که امام سجاد توی مسجد الحرام، مردم کوچه گرفتن براشون، اومدن رفتن حجر رو استلام کردند، یه شامی گفت این کیه؟ از کی پرسید؟ از برادر خلیفه پرسید تو مسجد الحرام. گفت نمیشناسنش. و نمیخواست بگه این کیه دیگه، اگه میگفت که بنیاد خودش منو زده بود دیگه. گفت نمیشناسمش، لا عرفو، نمیشناسمش. یک مرتبه فرزدق که اونجا ایستاده بود، اتفاقا فرزدق در گذشته و کان قد یشربون نبیز، یه چیزایی هم میخورده یه وقتایی، اینطوری بوده زندگیش. یه مرتبه تا که این صحنه رو دید، گویا شمشیر را از نیام برون کشید و زبان را از کام. گفت یا سائلی این حل الجود و الکرمو اندی بیانون ازا طلابه و قدمو، تو که سوال میکنی این کیه، بیا تو خودم بهت بگم. این آقا رو ول کن، این نفهمه، ولش کن، بیا تو خودم بگم. هازن لذی تعرف البتها و تعتا و البیت یعرفه و الحل و الحرم، بیا تو بهت بگم ریکهای این سرزمین حجاز و بتها و مکه رکن و مقام او را میشناسد. اگر این نمیشناسد، بیا تو بهت بگم این کیست. شروع کرد به گفتن، گفت گفت هازا ابن خیر عباد الله کلهمی، هازا تقی و نقی الطاهر العلم، این فرزند بهترین بندگان خداست، این طاهر شایسته پاکیزه است. هم الغیوس اذا ما عزمتون عزمت و الاست است و سرا و الحرب یحتدمو، اینها باران نازل شده الهی بر خلقند، اینها شیران بیشه ایمانند. گفت هازبن و فاطمته ان کنت جاهله، اگر نمیشناسی بدون این فرزند فاطمه است. به جدهی انبیاء الله قد ختمو، و ختم پیامبران الهی با جد این مرد است. این کسی است که یغزی حیاءن و یغزا من محابته و ما یکلم و اللهی نیبتسمو، خیره به کسی نگاه نمی کند به دلیل حیا، کسی هم جرأت نمی کند به او خیره نگاه کند و با کسی سخن نگفته است در عمرش مگر با تبسم، مگر با لبخند. دیگه گفت 40 خورده بیت رو گفت و کار رو پایان رسان. البته بعد هم حضرت سجاد صلوات الله علیه شنیدند و در جریان قرار گرفتن، یه بار اشتری رو، یه هدیه‌ای رو سله براش فرستادن، برگرداند، گفت یا ابن رسول الله اجازه بدید نگیرم و این کار بماند برای قیامت من و برای فردای من بماند خالصانه. امام دعاش کردن فرزدق. این آقای فرزدق جدی داره، سعد بن ناجیه، پدر بزرگش، آمد خدمت پیامبر، رسید خدمت پیامبر رو اسلام بیار، گفت آقا بگید فلان، پذیرف اسلام رو. بعد به پیامبر گفت آقا چند تا نصیحت هم بگید، میخوام برگردم به تبار و قبیله. گفتن که توصیت میکنم به پدر و مادرت. بسیار. گفت بیشتر بفرمایید. زدنی فرمودن به ادانیک، به اطرافیانت، اقربات، ارحامت توصیه. گفت بازم بفرمایید. فرمودن اوصی که توصیه میکنم که حفظ کنی ما بین لحیتک و ما بین رجلیک، توصیه میکنم این بین این دوتا لحیت رو، این دهان و زبانت رو حفظ کن، و دوم اوصی میکنم بین دو پات رو حفظ کن، یعنی شهوات جنسی تو حفظ کن و زبان رو حفظ کن. توصیه میخوای این توصیه، اینها رو مدیریت کن، حفظ کن و کنترل کن. گفت آقا کمه، بازم بگید. پیامبر دیدن این تشنه واقعا طالب جدی میخواد با دست پر برگرده، گفتن بسیار خوب، حالا چیزی میگیم که دیگه بگی بسه. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت حسبی لا ابالی ان لا اسمع من القرآن غیر هذا طول عمری. گفت بس، همین یک آیه اگر دیگه قرآن رو من نخونم و نشنوم برای من بس، خداحافظ رفت. پیامبر این آیه رو نامیدن یسمیه الجامعه، آیه جامعه، یعنی جامع تمام حقایق. فمن یعمل مثقال ذره خیر، یعنی اگر این شد سرمشق و سرلوحه زندگی ما عزیزان، که مثقال ذره نگاهمون، کلاممون، باورمون، رفتارمون آنیست که نه جزای اون رو میبینیم، خود اون رو میبینیم، خودش رو میبینیم اگر خیر است یا اگر شر است. دیگه اصلا چیزی باقی میمونه برای انسان اگر ما به این باور برسیم و بالاخره هم یوقنون؟ چرا خدا یقین رو در مورد ایمان به آخرت میگه؟ چون باور کردن کافی نیست، باید باور با چی باشه؟ با یقین باشه تا کاربردی و عملیاتی باشه تو زندگی هامون، در سخن گفتن با زنمون، با شوهرمون، با فرزندمون، با قریبمون، با دوستمون، با نزدیکمون، با هموطنمون، با همکارمون، در اندیشیدن، در رفتار کردن. دیگه بیای تمام حوزه های زندگی، سیاست و اقتصاد و عرض به خدمت و خانواده و همه چی رو زیر پوشش بگیرد، لحظات زندگی را تمام رو، تا به اونجا برسد که بگوییم مال حاضر کتاب فردای قیامت، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. هیچی نیست الا اینکه تمام پیش روی ماست، داریم میبینیم تمام این 70 سال عمر رو ثانیه ثانیه شو داریم میبینیم. این چه باور عظیمیست و این چه میکند با ما و چه فلسفهی به زندگی و حیات میده. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. این بالاخره بوده است. در گذشته گروهی از انسانها، یه اقلیتی اومدن این حرف رو زدن، گفتن آقا اصلا چیزی وجود نداره، یعنی برای اینکه راحت باشن، بل یرید الانسان لیفجر امامه، یسأل ایان یوم القیامه، کو قیامت چیه، کی رفته، کی از او خبر آورده. صورت مسئله رو حذف کردن یه اقلیتی برای اینکه راحت باشن، یه گروه کم یا زیاد. اینا کسانی بودن گفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، همین زندگی دنیاست، هم میمیرن زنده میشن مردم و خبر دیگه ای نیست و دهر و روزگار ما رو میمیراند. به اینها در گذشته در کلام عرب میگفتن چی؟ دهریون، دهریون. بعد ما به اینها میگیم چی؟ میگیم کمونیسم. اینا کمونیسم و کمونیست تند، کمونیست فردش، مکتبش هم که کمونیسم. اینا بخوایم با دهریونند و این چنین. اما عموم جامعه بشری این خط رو نرفتند و دانستند که نه، نمیشه، این زندگی نیست، این حیات خرد و کوتاه نیست سهمشون. نیومدن تو این دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. لذا تو این باور گیر کردند، در صدد حل کردنش بودند. حتی به جایی رسیدند انسان‌ها که شما در تمام شرق و غرب عالم می‌بینید با این باور مردگانشون رو دفن کردند. لذا شما از شمال تالش بگیرید برید تا عرض به خدمت شوش دانیال بگید تو تمام ایران زمین، بعد برید به عراق، بین النهرین، غیره، برید هند، تمام این گو، برید آمریکای لاتین، این گورستان‌های قدیم رو که باز کردند و کشف کردند و باز شانسان بررسی کردند، دیدن آقا این جنازه ها چجور دفن میکنن، دست ها جمع شده، پاها تا شده در درون سینه، اینا رو دیدین دیگه، اینا تصاویرش رو دیگه در بریتیش میوزیوم، همین قبر رو بی انصافا چی ثروتی بوده که نبردن اینا. از من وقتم یخت 4-5 ساعت بازدید میکردم و دروازه خود مجسمه اصلی ابوالهول، دروازه منفس، یعنی تمام میراث مصر رو به غارت برده آوردن اونجا دارن نمایش میدن، میراث ایران رو به غارت برده انگلیسی ها آوردن دارن نمایش میدن. واقعا این که خون دل انسانگاه از این جماعت که یک لحظه، یک ثانیه، یک دقیقه این جماعت و این همشون برای ایران و ایرانی به خداوندی خدا دل نسوزانده اند، نه دیروز نه امروز دل نسوزندن برای ایرانی، نه حرفشون، نه رفتارشون، نه رسانهشون، نه هیچشون. غارت کردن اصلا ما تو مبهوت انسان میمونه. قبر رو در جا درسته آوردن گذاشتن اونجا که بعد این دستا بالا پایین. چرا؟ شکل جنین، یعنی این قبر، این انسانیه که گذاشت نمیشه تو قبر، اما دوباره چی میشه؟ متولد میشه. شکل جنین. رو به کجا؟ در ایران باستان مردگانشون رو به خورشید دفن میکردند. خورشید نشانه چیه؟ طلوع، که این دوباره میخواد زندگی کنه. طلوع. خب حالا در مصر باستان اومدن گفتن بابا اینا که این فراعنه این بزرگ، اینا که امکانات دارن، اونا که ندارن که هیچی، اینا که نمیمیرن وقتی میمیرند، اینا که هستن دوباره زندگی میکنن، تا چیکار کنیم؟ براشون یه تالاری، سانوری درست کنیم. اصلا فلسفه شیعه گرفتن اهرام مصر چی بوده؟ قبرستان. اینا گورستانه دیگه، اینا مقبره دیگه، مقابره. بهترین امکانات رو قرار میدادن، بهترین خوراکی ها رو قرار، آه بعد از 3000 سال اصل های اونجا رو درآوردن آرکیولوژیست ها، باستان شناس ها. یه وقتی در لندن یه خانومی که فارغ التحصیل آرکیولوژیست بود، باستان شناس بود و اونجا درس خونده بود، از یکی از اساتید ممتازش کتابی رو برام آورد که کتابش هم اونجا نوشته شده بود، The Act of God، در مورد اهرام و فراعنه مصر بود و قوغاست، دستاوردها و کشفیاتی که تو این کتاب مطرح و تحلیل هایی که وجود داره. گاهی همسر فراعنه را با خودشون زنده زنده چکار میکردن؟ تو این گورستان ها و قبرها قرار میدن، میگفتن این آقا فردا بلند میشه از جاش، نیاز به خانمش داره، باید هاچ خانم، هاچ خانم که نه، باید پرنسسش کنارش باشه، جسارت نکنیم، باید پرنسسش کنارش باشه، این که نمیشه تنها باشه، بالاخره گناه داره، مکروه تنها بخوابه، بالاخره این عرض بخیر، این همسر رو همراهش میکردن و اینطوری عمل میکردن. این یعنی چه؟ یعنی نمیتونستن بگذرند از این که انسان بعد از این زندگی زندگی دارد. خب بعد اومدن یه عده این فکرار کردن، یه عده اومدن جور دیگه این مسئله رو حل کردن، گفتن آقا جسم بل کنید، انسان برمیگرده به دنیا، اون تا چی برمیگرده؟ نفسش برمیگرده به دنیا، مجدد میاد با یه بدن دیگه زندگی رو در این دنیا چیکار میکنه؟ شروع میکنه. آقا شد این زیربنایی از مبانی اساسی بودیسم، هندویسم، مکتب بودا، هندیان گذشته، پاره از حکمای یونان. یه جماعتی در روزی ها، یه جماعتی داریم در لبنان الان، اسماعیلیه، گروه زیادی از اسماعیلیان. اینا شد مبنای فکریشون، این مقوله‌ای که امروز الان با چی عنوان میکنیم؟ تناسخ. تناسب. حالا اجازه بدید دیگه چون بحث حساسه و ظریفه، بهانه هم هستی خود بحث، لازم باشه این بحث رو هم یه قدری بازتر بگم خدمت دوستان و ادله پنجگانه نفی تناسخ رو فردا میگم خدمتتون، و بعد دیگه ورود کنیم به ضرورت طرح این بحث زعمل الذین کفروا ان لن یبعثوا و ادله هفتشگانه ای رو انشاءالله خدمت دوستان فردا در مورد ضرورت معاد هم بررسی میکنم با حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. خب دو آیه رو گفتیم، آیه سوم رو بگیم. آیه سوم هم همتون حفظید، فمن حاج که فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اومدن این کاتولیک ها، این مسیحی های کاتولیک نجران، جاسلیق میشه کاتولیک، اومدن با پیامبر گفتن به گفتگو و مناظره، و بعد بالاخره کارشون به جایی کشید که حالا اگر راست میگی بیا، تو هر کی قبول داری بیار، ما هم هر کی قبول داریم میاریم، نفرین میکنیم که اگر به حق نیستیم ما نابود بشیم و اون دیگه بمانه. خب این پیشنهاد رو پیامبر داد، اونها دادن، بحث های تاریخیش بماند. قرآن این مجوز رو بر رسول خدا داد که این کارو بکن و با چه کسانی بکن پیامبر. اگر اینا حجت کردن تو بگو بیارید، بیاید با هم مینیست، فردا روزی میایم میشینیم 24 ماه ذوالحجه با هم، ابناءنا و ابناءکم، شما فرزندانتون رو بیارید ما فرزندانمون، نساءنا و نساء زناتون رو بیارید ما زنامون، و انفسنا و انفسکم، کسی که براتون مثل جان عزیز بیارید منم میارم. بعد نبتهل، نفرین میکنیم با هم. مردم شنیدن مات موندن که فردا چه اتفاقی میخواد بیاد. پیامبر چه کسی؟ پیامبر که ابناءنا نداره، پسر نداره، پیامبر چی میخواد بیاره؟ نساءنا، خب این همسران پیامبر چند همسر، کدوم رو میخواد پیامبر بیاره؟ نفس کیه؟ جان کیه؟ آفتاب دمید بر درب خانه پیامبر، پگاه 24 ذوالحجه، دیدن رسول خدا از خونه بیرون اومد عزیزان، اما دیدن پشت سر پیامبر بانوی بزرگواری آمده است که هیچ کدام از همسران پیامبر نیست و نیست مگر پاره تن پیامبر، صدیقه طاهره سلام الله علیها. نساءنا مشخص شد کی؟ پشت سر فاطمه دیدن علی آمد بیرون. انفسنا مشخص شد، نگاه کردن دیدن به بازوی راستش در بغلش وجود مبارک سید و شهداست، دست چپشون دست حسن ابن علی ابن المجتبی است. آیه رو پیامبر چیکار کردن؟ تفسیر کردن. تفسیر ها دیگه، میخواستم من روایات رو بخونم و ادله رو بخونم دیگه نیازی نیست، و خلاصه مشخص شد که نساءنا چه کسی است که لیاقت این رو دارد که نساءنا باشد. اون نا یعنی ما، پیامبر بگد ما، که این وابستگی رو به پیامبر داشت. اینه که رسول خدا قبل از خواب یا قبل رو میبوسید عزیزان، عرض وجه ها، گاهی شما گونه فرزندتون میبوسید، پیامبر عرض وجه یعنی تمام صورت فاطمه رو قبل از خواب بوسه باران میکرد، گاهی سینه زهرا رو میبوسید پیامبر و میگفت من بوی بهشت رو دخترم از سینه تو حس میکنم. اما یا رسول الله کار به جایی کشید که ولست تا حد ریخه برنمیست، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که سزاوار فشار آن درو دیوار بود. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، عزت و شوکت و اقتدار و امنیت و عدالت رو بر مملکتمون مستدام و مستقر بگردان، بیمارانمون عافیت عنایت بفرما، حوائج مشروع عزیزان برآورده ختم بخیر. السلام عليكم ورحمة الله.